بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مسائلی که یقینیه و مکتب نورانی و با عظمت اهل بیت بر یقینی بودن این مسئله اصرار داره، اینه که در بین حجت‌های پروردگار بر مردم عقل از با ارزش‌ترین حجت‌هاست. حجت بودن عقل به چه معناست؟ به این معناست که دریافت‌های پاک و صاف و بی‌شائبه عقل نسبت به خیر و شر و همچنین پذیرشی که نسبت به حقایق خدا برای ذات عقل قرار داده، روز قیامت انسان رو در خطاها و اشتباهات و جرمها در پیشگاه خداوند متعال معذور نخواهد داشت. خطاکار، مجرم، بیدین نمیتوانه با بودن عقل به خاطر جرمش، خطاش، بیدینیش عذر قابل قبول اقامه کنه برای نجاتش. این به معنای حجت بودن عقل. اتفاقا در روایات ما با کلمه حجت هم از عقل اسم برده شده. در روایتی که تو روایات باب عقل بی نظیر نه کم نظیر و مفصل ترین روایت باب عقل وجود مبارک موسی بن جعفر می فرماید انا لله علی الناس حجتین، خدا دو حجت، دو چراغ، دو راهنما، دو دلیل بر بندگانش داره. حجتون ظاهره، یه دلیل و راهنما و چراغش بیرون از زندگی مردمه که با چشم دیده میشه این حجت، باهاش تماس میگیرن مردم، صداشو میشنون، اعمالشو میبینن. فررسل و الانبیا و الائمه. ابراهیم حجت، یعنی چی حجت؟ یعنی قیامت به مردمی که در دنیا مجرم بودن میگن ما برای شما سرمشق، الگو، راهنما، دلیل قرار داده بودیم. حالا به مردم زمان ابراهیم، و شما منحرف از این دلیل ما زندگی کردید، یا یعقوب یا یوسف یا موسی، اینا حجتن بر مردم روزگارش. البته پنج اولی العزم بر کل حجتن تا قیامت، و همینطور ائمه طاهرین. منحرفه در مدینه که در زمان امیرالمؤمنین بوده، یا منحرفه در کوفه، یا منحرفه در بصره، یا منحرفه زمان امام باقر و امام صادق، نمیتونه قیامت بگه من به خاطر انحرافم معذورم. نه، عذری ندارم. و حجتون باطنه، یه دلیل خدا، یه راهنمای خدا در باطن خود مردمه، که عمل باطنت و فل عقول. مردم در خیلی از امور میتونن از عقل خودشون یا از عقل دیگران با مشورت یا از عقل جمعی وظیفه‌شون رو پیدا بکنن، راهشون رو پیدا بکنن. البته در خیلی از امور هم هستش که عقل اونجا نمیتونه معیار و میزان باشه، و اگه کسی بگه به عقل من جور در نمیاد پس من قبول نمی کنم، جور در نیامدنش درسته ولی قبول نکردنش نادرست. به عقل من جور نمیاد که خداوند در قرآن ارث رو چرا این گونه تقسیم کرد. یه تقسیمش کل ارث، پدر مرده کسی هم ازش نمونده، زن نداره، خواهر نداره، برادر نداره، پدر نداره، مادر نداره، یه دختر، کل ارث مال این دختر. این یه تقسیم. پدر مرده، هم دختر داره هم زن داره، یعنی مادر این دختر هم زنده است. ارث بین دختر و مادر با محاسبه متفاوت تقسیم میشه. شوهر مرده غیر زن هیچ وارثی نداره، تقسیم خاص داره این ارث. شوهر مرده یه پسر داره یه دختر، کسی رو نداره. پسر دو برابر میبره، دختر یک برابر. مرده دختر داره، پسرم داره، زنم داره، پدر مادرم داره. پسر یک میبره، دختر نصف میبره، زن یه هشتم میبره، پدر و مادر میت یک ششم میبرن. این که به عقل من جور در نمیاد، بعد این تقسیم بندی به عقل ما جور در نمیاد. اما به عقلم جور نیاد، نبایدم متوقف بشم، بیام بگم میشینم چون وارثم وصیم، ارث و بین خواهرم و خودم و مادرم و پدر مادر پدرم مساوی تقسیم میکنم. این کارو نباید کرد. اینکه امام صادق میفرماید در این زمینه ها الدین لا یقاس بالعقل، دینو با عقل مقایسه نکنید. خیلی از مسائل دین مربوط به خداست نه عقل. شما تسلیم حکم خدا باشین اگر میخواین مؤمن باشین، اگر میخواین اهل دین باشین. یا به عقل من جور نمیاد، ما رو از ایران ببرن مکه، سه بار بگن هفت بار هر سه بار دور این سنگه ها بچرخ، میشه عمره تمتع. یه بار دیگه بیا بچرخ هفت بار، عمره حج، طواف حج، یه هفت دور دیگه هم به چرخ طواف نسا. خب این شکار کرد برای من، به چه درد من؟ من سه تا هفت بار دور این سنگ بگردم که به من میگن ثواب داره، من به عقلم جور در نمیام. خب این 21 مرتبه دور یه مش سنگ خوش و بی زبان گشتن به عقلم جور نم نمیاد. اما بخش دومو که عمله نباید ترک بکنم، اگر بخوام مؤمن باشم، اگرم بخوام مؤمن نباشم که دیگه نوبت به عقلم جور در نمیادم نمیرسه. بحثشو نباید کرد. اما دنباله بحث دیروز که حالا ببینیم عقل از این دو طرف چه حکمی به ما میکنه. حتی عقل یه بچه 10 ساله که میتونه درست حکم بکنه در این زمینه. لذا به ما گفتن با بچه هاتونم مشورت کن، چه بسا یه چیزی به عقل اونا برسه به عقل شما نرسه. در مشورت و در گفتگو عقل هم پخته میشه. دو تا زمینه. من این تعبیر قرآن رو میگم، یه زمین با بنیان قوی محکم که طاقت ساخته شدن 100 طبقه رو داره، یه زمین در سراشیبی تکیگاه نداره، به کوهی وصل نی، به جای محکمی وصل نی، و در این سراشیبی این یک فرو ریختنش قطعیه، به همین حال نمیمونه. مثل زمینی که رانش پیدا میکنه همه رو تخریب میکنه میریزه پایین، یک ذره اعتماد به این سراشیبی نیست، فرو میریزه. حالا یه نفر میخواد هزینه کنه و 60 سالم میخواد هزینه کنه ساختمان بنا بکنه، زمین محکمی که طاقت 100 طبقه رو داره، زمین سراشیبی مشرف به فرو ریختنی که طاقت 0.5 طبقه هم نداره، فرو میریزه تو رودخونه سیل میبره. عقل حتی به بچه 7-8 ساله چی میگه؟ عقل خود اون بچه که هزینه کنیم کامل روی این زمین محکم بنا رو برپا بکنیم یا هزینه کنیم روی این زمین سراشیبی فرو ریختنی 0.5 طبقه بنا بکنیم. عقل پرونده زمین سراشیبی رو 100% رد میکنه، میگه نه، علی پرونده زمین محکم رو قبول میکنه. زمین در اینجا انسان، اتفاقا تشبیه انسان به زمین در فرمایشات وجود مبارک رسول مکرم اسلام اومده. درست هم است، چون ما از این خاک آفریده شدیم، یه زمین زنده ایم، خاک زیر پا زمین مرده است. بنایی میخواد روی این زمین ساخته بشه، کلی مسئلش به نام بنای اسلام تفصیلا بنای ایمان، بنای اخلاق، بنای عمل. روی اون سراشیبی هم میخواد یه بنا ساخته بشه، کل مسائلش از گناه، از حرام، از فساد، از جرم، از خطاست، از معصیت. کسی که آماده شده ساختمان زندگیشو روی زمین وجودش از گناه و معصیت و حرام و ظلم و جرم و جنایت بسازه، اصل زمین و خداوند می‌فرماید سراشیبی، چون نیت درست نی، بنیانی در این زمین نی، تو پوک. این انسان جدای از خدا، جدای از قیامت، جدای از علم، جدای از معرفت، یه سراشیبی فرو ریختنی هم. به کجا فرو میرزه؟ کمن اساس بنیانه علا شفا جروف هار. شفا جروف یعنی زمین سراشیبی سست، هار یعنی فرو ریختن. به کجا فرو میرزه؟ این نگاه خدا به غیب و آشکار عالمه. فانهار بهی فی نار جهنم. این زمین و این بنا در اعماق جهنم فرو خواهد ریخت. اما یه زمینی، یه انسانی در باطن قلب، در باطن عقل، خدا باوره، قیامت باوره، روی این زمین میخواد بنا بنا کنه. تمام عناصر این بنا رو از کارگاه ربوبیت تهیه میکنه که این کارگاهی که کل این مصالح درش هست قرآن مجیده و روایات پیغمبر و اهل بیت. افمن اساس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان، این تقوا یعنی همون توجه توحیدی، همون توجه به قیامت، همون توجه به حقایق. این بنایی که می سازه از ایمان، از اخلاق، از عمل صالح با این ریشه و اساس موندنیه. جای این بنا در قیامت کجاست؟ کراراً در قرآن فرموده جنات تجری من تحتها الانهار. چرا؟ به علت اینکه این آدم 60-70 سال هزینه کرده تمام ارزش‌های الهی رو برای ساختن ساختمان ادب و تربیت و انسانیتش به کار گرفته. یه جمله درباره ارزش این آدم بگم که شما هم تو همین کاروانی یقین دارم من. زحمت کشیدی برابر سنتو، در مقابل فشار فساد زمان که در تاریخ بشر سابقه نداشته، 100 سال پیش فساد تو هوا نبود، تو اتاقامون نبود، کنار تخت خوابمون نبود، تو خیابونا نبود، تو ماشینا و قطارا نبود، نبود، ماشین نبود، قطار نبود، ماهواره نبود، تلویزیون نبود، سایت نبود. برای بیرون راندن انسان از حریم خدا پرفشارترین روزگار این روزگاره و شما فشار شکن زندگی میکنید. رنگ نباختی، از خدا جدا نشدی، از اهل بیت جدا نشدیم، از قرآن جدا نشدیم، از نماز و روزه جدا نشدیم. معلوم میشه خوب خودتونو ساختیم، معلوم میشه زمین وجودتون بنیان داره، معلوم میشه ساختمونو خوب ساختید و وصل به این ریشه هست. فشار شکن چقدر می‌ارزه؟ خدا میدونه که در امور دین و در امور قیامت و نجات من سر مردم و کلا نذاشتم. تشویق بی خود نکردم. چیزی که حقیقت براشون پیدا نمی کرده نگفتم. اگرم خواستم برای مردم بگم از قوی ترین روایات و کتاب ها گفتم. شما چقدر می ارزید؟ هم شما رو میگم. امام هشتم از پدر بزرگوارشون، موسی بن جعفر از امام صادق، از امامان گذشته به صورت سمعتو، یعنی امام هشتم میفرماد از پدرم از دولب مبارکش شنیدم که او از پدرش نقل کرد، او از پدرش تا امیرالمؤمنین تا پیغمبر، که پیغمبر فرمود مؤمن افضل من ملک مقرب. جبرئیل و میکائیل و اسرافیل از نظر ارزش و قیمت به مؤمن نمیرسد. جمع این ارزش ها را امیرالمؤمنین در یه لغت آورده، کرم. جمع این ارزش ها رو پیغمبر در یک کلمه آورده، لأتمم مکارم الاخلاق. جمع این ارزش ها رو خدا در قرآن سوره معارج توی کلمه آورده، اولئک فی جنات مکرمون. کرم، مکارم، مکرم یه لغت، یعنی جمع ارزش. حالا یه مطلب دقیقی براتون بگم در ضمن یه داستان عجیب که گاهی از اصول کرم و مکارم و اصول وجود مکرمین، یعنی جامعان ارزش‌ها، یه دونش در یه نفره. عجیب تو ملت خودش، تو مردم خودش، تو شهر خودش، تو دنیا گل میکن. حاتم که جامعه همه ارزش ها نبود، از اصول کرم دارای صفت جود بود، یعنی برای هزینه کردن مالش سر از پا نمی شناخت. ببینید چه چهره ای پیدا کرد تو دنیا. تو روایاتمونم داره، اگر بتونیم این روایات رو قبول بکنیم که خداوند قیامت حاتم رو به خاطر مشرک بودنش میبره جهنم، ولی به ملائکه جهنم میفرماید یه ساختمانی در یه گوشه جهنم به حاتم بدین که از عذاب جهنم زیاد زجر نکشه به خاطر این اصل کرمش. این در روایات. از کل ارزش ها یه ارزش یکی پیدا میکنه. ببینید خدا برای اون ارزش چی کار براش میکنه، چهرش معروف میشه تو دنیا، قیامت هم تخفیف عذاب میدن. سال 464 یعنی قرن چهارم از وسط گذشته بود در تاریخ نگارستانه. یکی از سادات بنی فاطمه، آدم هنرمند، عالم، ورزیده، معنون، مورد احترام مردم، حکومت مرکزی مملکت خواستش، به نام تاج المعالی، گفت ما علاقه داریم فرمانداری مکه رو به شما بسپار. خوشحال که یه صندلی دارن به من میدن، من از طریق این صندلی میتونم به کل مردم من مکه و اطراف مکه خدمت بکنم. آدم پاک رفت برای خدمت، نه برای جمع کردن ثروت. رفت یه روزی، چون اون زمان اسب به جای تانک الان بود و بهترین سواری الان و تو زندگی سیاسی و جنگی و اجتماعی حرف اولو میزد اسب. یه روزی بهش گفتن تاج المعالی، یه عرب بدوی بیابان نشین بیرون مکه، یه اسب داره که این اسب نمونه نداره ولی قیمت سنگینی روش گذاشته این عرب بدوی بیابونی. گفت چقدر قیمت گذاشته؟ گفته که من این اسب رو اگه بخوام بفروشم 20 رأس اسب عربی، 10 غلام، 10 کنیز، 100,000 دینار، درهم، نقره، پول سنگینی نبود، 1,000 دینار طلا میفروشم. ابوالمعالی، تاج المعالی، گفت ما اگه این اسب رو بخریم خیلی جاها کار برد داره، شاید به نفع مردم هم خیلی بشه کار کرد. به یکی از کارگزاران مطمئنش گفت ببینین قیمت رو میتونی فراهم بکنی که باری به دوش فرمانداری نباشه، حالا اهل خیر، اهل بر جمع بشن کمکی بکنن این قیمت رو بدن، ببخشن به ماما بریم این مرکب رو بخریم. یه روز ملازمش اومد گفت قیمت آماده شده، 10 تا هست، 20 تا هست، 100,000 درهم، 1,000 دینار، 10 تا غلام، 10 تا کنیز. گفت ورد و ببر بده اسب و بگی بیار. مالک اسب اساس کشی کرده بود از این بیابون به یه بیابون دیگه، همه چیشو برده، فقط خیمهش مونده بود و اسبش و یه مقدار خورده کاری. اون شب رو مونده بود که فردا صبح چادرشو اساسای خوردهشو جمع کنه با اسبش بره به جای دومی که منتقل شده بره. ندیم و مصاحب تاج المعالی غروب رسید کنار این خیمه. نمیدونه که صاحب این خیمه مالک این اسبه. حالا دیگه نمیتونیم بیشتر جاده رو بریم، امشب و پیش این عربه میمونیم تا فردا بریم صاحب اسب رو تو این منطقه پیدا بکنیم و معامله کنیم. عرب بی سواد و بدوی و چادر نشین گوه امشب و پیش ما میمونی؟ گوه بله من جایی ندارم برم. گوه بیا تو خیمه استراحت، یه مقدارم صبر کن من شام تهیه کنم. هیچی هم نبود، اسب رو به قبله زب کرد و بهترین گوشتش رو در آورد و چربیش رو گرفت و کباب کرد و آورد تو خیمه. گم میل خوبم بخور، خوب گوشتی ازاش رو خورد و جاش رو انداخت و گوه استراحت. صبح بیدار شد، بهش گفتش که برادر عرب اینجا یه آدرس به ما دادن که یه کسی اسب پرقیمت داره، قیمتش هم 100,000 درهم، 1,000 دینار، 10 تا غلام، 10 تا کنیز، 10 تا اسب، همه را من آوردم. میشناسیش؟ گفت کاملا. گفت کجاست، کیه؟ گفت خودم. گفت اسب؟ گفت دیشب من غذا نداشتم برات بیارم، مهمان بودی، اسب و سر بریدم گوشتش رو برات کباب کردم. کدوم اسب؟ این پوست و روده و معده همون اسب. کرم، یعنی یه عرب بیابونی. ببینید از همه ارزش‌ها کرم داشت برای یه مهمان. اینجا یه حاشیه‌ام بزنم، شما مردم مؤمن و من که خدمتگزار شما هستم، وقتی ما رو تو قبر بذارن مهمان خداییم، خدا با ما چه خواهد کرد؟ این که یه عرب بی سواد بیابونی بود با این اصلش. حالا بعد 1100 سال ما بعد محرم زون ذکر خیر این عرب رو بشنویم. خدا پروندش رو نگر داره برای ارزش، تو کتابا بینویسنش برای ارزش. گو عجب اسب و کشتی. گو من هیچ ناراحت نیستم، من خوشحالم که هم مهمونم پذیرایی کرد. اسب چیه؟ گفت این 10 تا غلام و 10 تا کنیز و این 100,000 درهم و این 1,000 دینار و این 10 تا اسب مال تو. جفت زد رو اسب خودش و برگشت به طرف مکه. به تاج المعالی گفتن کارگزارت داره میاد. از تو فرمانداری اومد بیرون، دید تک و تنهاست. گو اسب و خریدی؟ گو نه قربان، داستان این شد. منم دیدم یه عربی بی سواد بدوی اینجور با مهمان کریمانه رفتار بکنه، هر چی به من داده بودی برای خرید اسب به خودش دادم، اسب و نیوردم، اسب کشته شد. تاج المعادی گفت من از سادات بنی فاطمه، من شاخه ای از شجره اهل بیتم، اگر قیمت این اسب رو که دادی بهش یه دونش رو پس آورده بودی، سر تو از بدن جدا میکردم به خاطر نامردید. باری کلا که همه رو دادی به اون، باری کلا. اینجا یه نکته دیگه بگم حرفم تمام. قیامت کوزه های عمل ما سرخالیه. خدا به علی اشاره میکنه تمام سرخالی ها رو پر کن. اونا چون صاحب همه ارزش ها، ما چرا قیامت بترسیم؟ زناکاران حرفه‌ای، ظالمان، مال مردم خورا، ربا خورا، آدم کشا، قاچاقچیا، دارندگان روابط نامشروع، صندلی داران ظالم به مردم، اگر ظالم هستید شما قیامت بترسید. ما برای چی بترسید؟ ما یه ظرفی خدا بهمون داده، یه مقدار توش ریختیم نتونستیم پر کنیم. انقدر کریم قیامت سر راه ما گذاشته، نیازی هم نی به بقیه کریما بگه کاری بکنین، فقط به علی بگه پر میشه ظرف. مثل چنین روزی همین وقت بعد نماز ظهر و عصر کوفه منبر بود، یه مرتبه وسط سخنرانیش رو قطع کرد، از رو منبر طرف راست منبر رو کرد به امام مجتبی. بابا امروز چندم ماه رمضان؟ سرشو بلند کرد، اون قیافه ملکوتی رو دید، گفت بابا امروز روز 13 ماه رمضانه. رو کرد طرف چپ منبر، حسین جان چند رو دیگه از ما رمضان مونده؟ گفت بابا 17 روز. دیدن دستشو به محاسنش گرفت. یعنی همین ما رمضان امساله. توضیح نداد که من از حسن و حسین برای چی پرسیدم چند روز گذشته، چند روز باقی مونده. توضیحشو کی داد؟ سحر 19 جبرئیل توضیح داد بین زمین و آسمان، الا یا اهل العالم. تهدمت والله ارکان الهدى، قد قتل علی ابن المرتضى و ابن عم المصطفى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اهلك اعداءنا اصلح امورنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.